أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجبات طواف تمام شد، الا اینکه مرحوم محقق یه مستحباتی را مربوط به طواف در اینجا آورده. البته همه مستحبات را هم نیاوردم، اما همین مستحباتی که آورده شده مرحوم صاحب جواهر 15 ورق در این باره صحبت میکنه و چیز متنابهی هم ندارم. بررسی روایات اهل بیت و اقوال فقها، و اما حالا چیزی باشد که شبهه وجوب داشته باشد در این 15 تا مسئله نیست، و اگر صاحب جواهر با اون تبحری که در فقه دارند یه مقدار راجع به قانون تسامح در ادله و سنن صحبت کرده بودند، خیلی بهتر بود. برای اینکه 30-40 تا مستحب در باب طواف هست و بعضی از اینها روایت نداره، قول بزرگان، قول فقها هست، بعضیش مربوط به ادعیه و تضرع و زاری هست، بعضیش هم روایت داره، روایت ضعیف و سنده، بعضی از اونها هم روایت صحیح و سند داره. و اگر کسی قانون تسامح در ادله سنن رو تمام بداند دیگه احتیاج به سند نداریم، و اونچه در روایات ضعیف آمده این میتواند به جا بیاورد. مثلا مفاتیح محدث قومی، خب اونچه در مفاتیح همش مرسله است و حضرت امام می‌فرمودند من از ایشون سوال کردم این روایت ها که تو آوردی در مفاتی همه صحیح و سنده؟ خب من نظر به این نداشتم، نظر به این داشتم که سند داشته باشم، اما عمل به این مفاتی از نظر قانون تسامح در ادله سنن بلا اشکاله. در تسامح در ادله سنن یه بحثی هست که به عنوان رجع بیاره یا به عنوان استحباب، که مرحوم آخون در کفایه مدعیست به عنوان استحباب بیاره از روایت ها استفاده می شود اشکال نداره. و همین روایت ضعیف و سند در مستحبات روایت داریم که سندش رو صحیح میکنن و بالاخره به عنوان استحباب آوردن ولا روایت ضعیف و سند اشکال نداره. مشهور که ما هم همی رو میگیم، ولی مشهور در میان بزرگان اینه که رجاءً بیاره، تفاوتی نمیکنه، نتیجه عملی نداره. این دعایی که در مفاتیح میتونه بیاره رجاءً لذلک ثواب، یه ثوابی هست برای این دعا، به امید اون ثواب این دعا رو بخونه. تا این که نه، روایتی هست داله بر استحباب باشه، روایت رو به عنوان استحباب بخونه. مشهور در میان فقها میگن که به عنوان رجا بخونه، برای اینکه در بعضی روایت داره رجاءً لذلک الثواب. بعضی ها هم میگن نه، رجاءً لذلک الثواب قید قالبی سون و عمل رو، دعا رو، نماز رو، چیزهای مستحب رو بیاره به عنوان استحباب ولا روایت ضعیف و سنده، این مانعی نداره. دو تسامح در ادله سنن، سند درست کنه به قول مرحوم نایلی رضوان الله تعالی علیه. و علا کل حالین، مثلا مثل مفاتیح محدث قمی رو هر کجاش رو بخونه، پروردگار عالم اون ثوابی که هست میده. حالا این اگر فتواش اینه به عنوان استحباب، میتونه نیت استحباب بکنه، اگرم نه نیت رجا. گفتم تفاوت عملی هم نداره. و این بحث تسامح در ادله سنن، خب میدانید یه بحث ارزنده ایست که مرحوم آخوند در کفایه به طور فشرده یه مقدار درباره صحبت کرده بودن. و اگه صاحب جواهر در اینجا با اون تبحر و با اون تتبعی که داره، ایشون از نظر فقه که انصافاً تبحر عجیبی داره، از نظر اصول هم چنینه، اگه ایشون به جای این 15 ورق یه 3-4 ورق درباره تسامح در ادله سنن صحبت کرده بودند و این 30-40 تا روایت راجع به طواف مستحبی، راجع به مستحبات طواف اگر فرموده بودند ظاهرا بهتر بود. و علی کل حال دیگه بحث امرو به بعدمون در احکام طواف دیگه، مستحبات رو اگر بخواید خودتون باید مطالعه بکنید و اگر اشکالی چیزی هست مباحثه کنید و انشاء الله مشرف بشید و این مستحبات طواف را که بیش از این هاست که مرحوم محقق فرمودند انشاء الله در طواف بیارید. حالا بحثمون الان دیگه در 12 تا مسئله است راجع به احکام طواف که مرحوم محقق در شرایع فرمودند و صاحب جواهر شرح کرده. اگر یادتون مسئله اول اینه، میفرمایند که از طواف و رکن، رکن در طواف، رکن در باب حج، همینجور که فرمودند اینجا هم میفرمایند غیر از اون رکن در نمازه. در نماز یه اجزاء رکنیه داریم، یه اجزاء غیر رکنیه. اجزای رکنیه این است که اگر نیوردیم عمدن باشد یا سهوًا باشد یا جهلًا باشد نماز باطله. مثل مثلا یک کسی رکوع نمازشو نیاره، خب عمدن باشد نماز باطله، جهلًا باشد نماز باطله، سهوًا باشد نماز باطله. این رکنه در نمازه. اما رکن در باب حج، من جمله رکن در باب طواف، این معناش نیست. معناش این است که اگر عمدن نیاره حج باطله، و اما اگر سهواً نیاد، جهلاً نیاد، ترتبش نیاد و امثال اینها، حج صحیح است. لذا مثل اولی که عنوان میکنن عبارت مرحوم محقق اینه: التواف رکن من ترکه عامدن بطل حجه ان کان التواف تواف الحج و عمرته ان کان التواف تواف العمره. مرحوم صاحب جواهر می فرماید علاوه بر این که اجماع داریم، قاعده من ترک الجوز ترک الکل اون را هم داریم، علاوه بر این روایت هم داریم. بعد چند تا روایت نقل میکنن برای مسئله، یه دو تا از این روایت رو نقل میکنن. روایت یک و دو از باب 56 از ابواب طواف، صحیحه علی ابن یقین، عن ابی الحسن علیه السلام، عن رجل جهل ان یطوف طواف الفریضه، ان کان علی وجه الجهاله اعاد و علیه بدنه. اگه کسی طواف نیورد، این طواف علاوه بر این که حجش باطله، یه شتر هم باید کفاره بده. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. وقت این علا بچل جهاله داره دیگه، علا بچل عمدش به طریق اولا. اگر کسی بگید که اگر جاهل سنعی بود حجش باطله، و اگر عامد باشه دنعی بود به طریق اولا حجش باطله. اینجور تقریب کردن، گفتن بالاولویت القطعیه طواف باطله، برای اینکه روایت میگه علا بچه الجهاله طواف باطله. صحیحه علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام، روایت دو از باب 56، ان رجل جهل ان یطوف طواف الفریضه حتی رجع الی اهله، قال اذا کان علی وجه الجهاله اعاد الحج و علیه بدنه. شاهدم دو تا روایت مثلا در یه جلسه بوده، در دو جلسه بوده، علی کل حاله هر دو روایت و صحیح و سنده، هر دو روایت و از نظر دلالت خوبه، الا این که اینجور باید درستش بکنیم، بگید که علی وجه الجهاله طواف باطله، علی وجه العمد به طریق اولا. دو تا اشکال تو این روایت ها هست. یه اشکال همین تقریبه که ممکن است علی وجه العمد گناه باشه طواف باطل نباشه، و اما علی وجه الجهاله اینجا به خصوص طواف باطل باشه، بگیم جهل در اجزاء حج، جهل قصوری، جهل تقصیری طوری نیست، اما در اینجا این علی وجه الجهاله معناش این است که علی وجه العمد باشد این باطل نیست، علی وجه سهو باشد باطل نیست، علی وجه العذر باشد باطل نیست، و ما بگیم علی وجه الجهاله پس عمد و به طریق اولا میگیرد، نه، خود امام علیه السلام علی وجه الجهاله گفته دیگه عمد رو نمیگیره، سهو رو نمیگیره، عذر رو نمیگیره، و بعدم درباره همه سهو و جهل صحبت میکنیم که اگر سهوا طواف نبود و مسئله بلد نبود وقتی محرم شد باید بیا طواف بکنه، رفت سعی بین صفا و مروه کرد و رفت، جاهل بود، آیا این طواف صحیحه یا نه؟ خب ما میگیم صحیح سو الا این که باید طوافش به جا بیاره، حالا هر وقت تونست طواف به جا میاره، نتونستم نائب میگیره طوافش به جا میارن، لذا صورت عمدش هم همینطور بگیم، اگر کسی عمدن طواف نهی بود رفت سعی بین صفا و مروه کرد بگیم که طوافش صحیحه، سعی بین صفا و مروه صحیحه، طوافش رو به جا میاره، ترتب از بین میره طوری می، یا این که اصلا رفت خونهشون ول کرد طواف به جا نهی برده حجش به جا اوورد، بگیم که باید نائب بگیره یا خودش برگرده طواف به جا بیاره، یا اگر نمیتونه برگرده نائب بگیره طواف رو برش به جا بیارند. این یه اشکال تو این روایت ها که مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهرم قضیه رو مفروغ عن گرفتند و از مسئله گذشتند و گفتن که الطواف رکن، یه ایراد جزئی هم وارده، حالا اون چیزی نی و اون این است که خب اول فرمودن الطواف رکن، تمسک به روایت که میکنن صورت جهلشو میگن، در حالی که معنای رکن اینه، رکن در حج، اگر عمدن نیاره طواف باطله، و اما اگر جهلن یا نسیانن یا عذرن نیاره خب حج باطل نیست دیگه، اگر قابل جبران جبران میکنه، قابل جبران نیست چی، و این که اول میفرمان الطواف رکن، بعد میفرماین و یدل علیه روایت ابو حمزه، روایت ابو حمزه علی وجه الجهاله است، این الطواف رکن با استدلال علی وجه الجهاله منافات پیدا میکنه. و لذا تمسک به این دو تا روایت برای این که بگیم علی وجه العمد اگر باشد طواف باطله، منافات با مسائل بعدم داره، ان شاء الله مسائل بعدم میایم میبینیم که نه، اگرم ولو قضیه مشهوره که اگر عمدن طواف و نیبول حجش باطله، بگیم که گناه کرده برای اینکه ترتیب رو به هم زده، اما اگه طواف و بعد به جا اوورد، دو سه روز دیگه به جا اوورد، یا این که براش به جا اووردند، هر وقتی طواف وقتی بیاد حد صحیحه، صورت عمدش گناه کرده، صورت جهلش هم گناه روی اون عدم علم و عدم تحصیل علم و اینا کرده، نه روی این صورت سهو و صورت عذرش هم اصلا اشکال ندارد. لذا این مسئله اول که بگیم التواف و رکنون، فمن ترکه عمدن توافه حجه باطل، یا اگه تواف عمره است عمرته باطل، هم منافات داره با حرفای قبلی اگر یادتون باشه، هم منافات داره با حرفای بعدی، و استدلال هم به این علاوه چل جهاله ناتمامه، برای اینکه ممکن است علاوه چل جهاله قید باشه، قید مطلق، یعنی علاوه چل جهاله باشه باطل، اما علاوه چل صحب باشه طوری نی که فقها ها میگن، علاوه چل عمد شما میگیم طوری نی، ولو این که گناه کرده بعد که جبران میکنه اشکال ندارد، چنانچه علاوه چل جهالتشم علاوه چه صحبشم و باید جبران کنه دیگه، این طواف باید جبران بشه. حالا یه دفعه خودش جبران میکنه، مثلا سعی بین صفا و مروه کرده برمیگرده طوافش به جا میاره، یا این که دو سه روز بعد میره طوافش به جا میاره، یا این که مریض شده یا رفته خونشون نمیتونه برگرده، یه نائب میگیره طوافش به جا میاره، وقتی طواف به جا آورد حجش تمام میشه. بله، تا اون طواف به جا نیورده این محرمه، وقتی طواف به جا آورد بلا این که مقدم و آخر شده است دیگه از احرام بیرون می آید. این مسئله اوله. یه اشکال دیگه هم به این دو روایت هست، و این که هیچ کس نگفته طواف باطل، کفاره هم باید بده، اونم بدنه. مرحوم محقق بعد میایم ایشون میگه فعلیه الکفاره، اما علیه بدنه رو جرأت نداشته بگه، برای اینکه هیچ فقیهی چه از قدما چه از متأخرین نگفته است اگر کسی حجشو به واسطه یه طواف باطل کرد، یعنی طوافو نیبرد عمدن، طواف و عمدن نهی بود، خب حجش باطل، اما این که یه شطور هم باید بکشه هیچ فقیهی نگفته. وقتی که نگفته باشه این روایت ها معرضان انها اندن اصحاب میشه، یعنی هیچ کس عمل به این دوتا روایت که علیه حج، حجهو باطل، علیه الحج، علاوه بر این که علیه الحج علیه بدنه، کسی نگفته. لذا این دو روایت اون علیه بدنش حتی حمله بر استحبابش هم کار مشکلی است، فقها ها حمله بر استحبابش هم نگفتن، نگفت نمیشه گفت که حجش باطل اما باید یه شطور هم بکشه حجش هم به جا بیاره. حالا بلا نحوه استحباب هم فقها ها نفرمودن، ازا حمله بر استحبابش هم کار مشکلی. دو تا روایت با این حرفایی که من زدم میشه بحث ما بدون دلیل. وقتی بحث بدون دلیل شد رو قواعد بیام جلو، و قواعد را که از اول هست تا اینجا اومدیم بعدش هم خیلی مسائل داریم، اینه که جا به جا کردن این اعمال اگر عمدن باشه گناهه، اما حج باطل نیست. لذا سعی بین صفا و مروه رو اول به جا میاره، طواف رو بعد به جا میاره. اگر سهوًا باشه که قطعا طوری نی، اگر جهلن باشه طوری نی، اگر عمدن باشه گناه کرده اما حج باطل باشه حج باطل نی. همونجا رو هم سابقا صحبت کردیم، همونجا هم گفتیم که این محرم میشه به احرام حج و عرفاتشو میرد و مشعرشو میرد و وقتی کار نداشت یه طواف قضا برای عمرش به جا میاره. مسئله مشکلیه، اما از خود فقها به خوبی میشه استفاده کرد. این که ما میگیم الطواف رکنون، اگه به معنای حکم تکلیفی معنا بکنیم حرف خوبی است، و صورت سهو و صورت جهل و صورت عذرش گناه نداره، صورت عمدش گناه داره. و اما اگر بخوایم حرف وضعی بزنیم با حرفایی که فقها یادمون دادن در باب حج، من جمله با مواخذه شاید امروز یا فردامون هم هست، این که این ترتب در باب حج موجب نمیشه که حج باطل باشه. این مقدم و مؤخر، هر چیزی که حقش تقدم تأخر پیدا کرد، تأخر تقدم پیدا کرد، این حجش صحیحه. اگه سهون باشه که هیچی، اگه جهلن باشه بازم حج صحیحه. اگه کتک بخوره روی اون جهلش که چرا یاد نگرفتی، که اون مسئله ما نیست دیگه، راجع به همه جاهل مقصر رو اگر معذور بدونیم که ما معذور میدونیم، میگیم کتک داره روی این که بهش میگن حلا تعلمت. اگر هم صورت عذر باشه همینطور. لذا وقتی که روایت هم داشتیم، بعد هم روایت دیگه هم داشتیم، همین روایت که حج رو به جا آوردن بعد می آمدن پیش پیغمبر اکرم، او می گفت که من مثلا رمیم رو بعد طوافم انجام دادم، او میگفت طوافم رو بعد سعی و صفا و مروه انجام دادم. همینجور هر کی میگفت، حضرت میفرمودن لا حرج لا حرج لا حرج، گفتن حجتون درسته. اونا دیگه معلوم نیست گناه هم کرده باشن، برای اینکه جهل قصوری بوده. حالا انا کل حاله، این تمسک به این دو تا روایت، این دو سه تا اشکال رو داره. اگر این دو سه تا اشکال رو بتونی جواب بدی، تمسک به روایت میتونیم بکنیم. یه دفعه دیگه روایت بخونم. صحیح علی ابن یقطین عن ابی الحسن عن رجل جهل عن یطوف طواف الفریضه قال ان کان علی وجه الجهاله اعاد و علیه بدنه. خب این انکان علا وچه الجهاله صورت عمدشم میگیره، اگر علا سبیل العم باشه طوری نی. فقها ها من جمله صاحب جواهر گفتن که انکان علا وچه الجهاله روایت میگیره، عمدشو به طریق اولا روایت میگیره. ما میگیم نه، اصلا این قید علا وچه الجهاله عمدو برو میکنه. بله گناه کرده اما حجش باطل باشد، میگیم نه. این یه اشکاله. یه اشکالم این علیه بدنه است. این علیه بدنه رو هیچ کس نگفته. حتی همین جا مرحوم محقق نمیفرمایند، میفرمایند همون عبارت مرحوم محقق خوندم، از طواف و رکنون من ترکه و آمدن بطل حجو، انکان طواف طواف الحج و عمرته انکان طواف طواف العمره. اما علیه بدنه همین جا مرحوم محقق نفرموده، صاحب جواهر تمسک کرده برای محقق به روایت علی ابن یقین و به روایت علی ابن حنزه، هر دوشون علیه بدنه داره و اعراض اصحاب رو روایته. یکی هم علی وجه الجهاله رو میخوان تقریب بکنه، علی وجه الجهاله عمد و بیرون میکنه، ما میگیم نه، علی وجه الجهاله که گفته معناش اینه که این علی وجه الجهاله قیده، یعنی اگه عمدن بیاره طوری نی، اگه جهلن بیاره طوری نی، اگر عذرن بیاره طوری نی، اون که طوره و علیه بدنه علی وجه الجهاله است. خب همین دیگه میگم که چرا، برای اینکه علی وجه الجهاله میگه نسیان رو بیرون میکنه، میگم خب عمدن بیرون میکنه،
ما
میدونم خوبی همین اشکال من رو رفع کن، میگم این میگه که انکان علی وجه الجهاله طواف باطله، یعنی انکان علی وجه العمد طواف باطل نیست، چنانچه خودشون میفرماید علی وجه الجهاله معناش این است که انکان علی وجه السهو طواف طورنی، خودشون میفرماید انکان علی وجه العوز طواف باطل نی. بعد این 12 تا مسئله همینجا ذکر میکنن دیگه. خب به اینا میگم آقا شما علی وجه الجهاله را راجع به سهو قید میگیری، راجع به عمد میگی نه، این دلالت میکند علی وجه العمد طواف باطله. چرا؟ چون علی وجه الجهاله طواف باطله، یعنی طریق اولویت رو میگیرن جلو. اما اگر علی وجه الجهاله را قید بگیریم، خب این هم سهو بیرون میکنه، هم عمد رو بیرون میکنه، هم عذر رو بیرون میکنه، فقط جهالت اونم جهل تقصیری رو باقی میذاره علیه بدنه. و مانه نداره بگیم که این چون جاهله تو سرست دادن گفتن علیه بدنه، ظاهرن ایراد بار بارد بشه دیگه. بنابراین دو تا روایت از دو جهت این دو تا اشکال دارد، یکی هم یه قاعده کلی، این که مرحوم محقق الان فرمودن که از طواف و رکنون، بعد معنا میکنه کسی که عمدن نیاره این طواف باطله، در حالی که همینجا تمسک میکنه اگر جهلن نیاره طواف باطله. این که نمیشه و استدلال با ما ادعا نمیخوره، ادعا با استدلال نمیخوره. خب همینه دیگه، این که شما میفرمایید همینه که جاهل مقصر کن آمده یا نه، تو باب حد جاهل مقصر کن آمد نیست، ما که هیچ جا قبول نداریم، ما هیچ جا این الجاهل و مقصر کن آمد الا فی موضعین قبول نداریم، قبول نداریم. یکی از ادله ما اینه، مرحوم شیخ بزرگوار تو مکاسب 56 جا جاهل مقصر رو معذور میدونه، همین شیخ بزرگوار تو اصول میفرماید الجاهل المقصر کن آمد الا فی موضعین، در جهر و اخفا، در قصر و اتمام. لذا اصلا الجاهل المقصر کن عامد پشمی به کلاش نی. و ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، این پشم به کلاش حسابی. و امام صادق سلام الله علیه روایت رو گفتند و بهش هم عمل کردند، و ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، بله گناه داره، گناهش گناه جهل مقصره، و اما این که عملش باطل باشه ما میگیم عمل صحیحه. قاعده کلی عمل صحیح هست الا ما اخرجه الدلیل، در باب حج باشد یا غیر حج. و صلی الله علی محمد و آل محمد.